بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض شد به این که در صورتی را که شخصی مالی را از جائر یا غیر جائر گرفته، جاهلاً به این که این مال مال غیر است، مال قصبیه، خوب گرفتنش علال قاعده جائزه، به خاطر قاعده ید و همچنین به خاطر اصالت الهلیه. اما بعد که عالم شد به این که این مال قصبیست و مال غیره و در صدد برآمد که مال را به مالکش رد کنه، آیا اگر این مال تلف شد ضامن هست یا خیر؟ این همون بود که شیخ فرمودند ضامنه و مرحوم صاحب از کنم مسالک شهید ثانی فرمود ضامن نیست، و سید هم در حاشیه مکاسب فرمود زمانی در کار نیست. ما چند تا فرع مسلم داریم که اینها را به عنوان اصل موضوعی، یعنی اصلی که مورد قبول طرفینه، مطرحه و این اصول موضوعیه مقدار کار را مشکل کرده. اولین اصل اینه که اگر بنا شد شخصی مالی را گرفته به خیال اینکه این مال مال همون شخص جائره و به او داده، از شخص جائر یا یک سارق مسلحی مالی را گرفته و به خیال اینکه این مال هدیه طیب و طاهره، و بعد اگر مال در ید او تلف شد، بعد از تلف فهمید که نه با این مال قصبی بوده، اینجا ظاهراً کسی شک نداره و اشکال نکرده که آخذ ضامن اون مال هست. پس بنابر این گرفتن او جائز بوده و در ید او هم مونده بوده، ولیکن در ید او تلف شد. حالا که تلف شد میبینیم همه متفقند بر اینکه این آقا بعد از تلف اگر عالم شد که این مال مال غیر بوده، ضامن مال هست و باید بره از صاحب مال استحلال بجویه مس یا بدن مالش را به شخص مقصوب من مال را بپردازه. طبعا سوال میشه از مثل شهید ثانی، سوال میشه که خب چطور شد که شما میفرمایید قبل از این که اگر عالم شد مال مال غیره، شما میگید که چون در مقام رد است ضامن نیست، اما اگر تلف شد میگید ضامنه؟ این چه ملاک فرقیه؟ خب این بنده خدا به قول شما چون جاهل بوده، شهید ثانی میگوید که شخص آخذ گیرنده که از شخص جائری در دابه مثلا فارهی را گرفته، چون جاهل بوده بنابراین این مال در ید او امانت شرعیه است. و بعد میگید بعدن هم که عالم شد که این مال مال مردمه، اگر واقعا بنا داره نده، خب معلومه که اینجا دیگه قاصب است، من گیرنده و آخذ هم قاصبم. اما اگر بنای به رد داشته باشم دیگه من ضامن نیستم، بلکه محسنم و بنابراین استصاب می کنیم عدم زمان را. شهید ثانی اینه گفت. به شهید عرض می کنیم که خب همینجا اگر من دابه در ید من تلف شد، بعد از تلف شدن عالم شدم که این دابه قصبی بوده، چرا فقها پس اینجا متفقن بر اینکه من ضامن این دابه هستم و باید این دابه را بدلش یا قیمتن یا قیمتن به صاحب دابه رد کنم؟ و این یه مسئله است که مسلم. مسئله دیگر مسلم اینه که خب ما اگر یک مالی را از تاجری خریدیم به خیال اینکه این آقای تاجر مال خودشه، بعد که خریدیم به دیگری فروختیم، اون دیگری هم خیال میکنه مرد متدینیه، از ما این مال را خریده و تصرفان مالکانه میکنه، اون تاجرم به سومی فروخت، اما همه ما به خیال این هستیم که این مال مال مالک اصل فروشنده بوده و جاهلا مال را ما گرفتیم به دست خودمون و دیگری فروختیم. باز شمای شهید و دیگران قائلید که تمام این ایادی ضامنند و مالک مال میتوانه به هر یک از این ایادی که ید روی مال او گذاشتند، میتونه به هر کدام که بخواهد رجوع کنه. منتها فرقش اینه که اگر شخصی که او جاهل بوده رجوع کرد، میتونه به مقتضای المغرور یرجع الی من غره، اون جاهل به ما قبل خودش رجوع کنه تا برسه به دست اون به شخص قاصب که او زمان برش مستقره. ولی به هر حال هر ذلیتی را خود جناب شهید ثانی میگه ضامنه و بر اساس زمان حق داره که صاحب مال به هر یک از این ذل ایادی مراجعه کنه، در صورتی که این ایادی بیچاره هم همه جاهل بودن، چطور شد که این جهل در اینجا مانع از زمان نیست؟ اما در مسئله ما نحن فی شما میگید این آقایی که دابه فارهه را از جائر گرفته این ضامن نیست، و بعد هم استصحاب عدم زمان میکنید، این چطوری میشه؟ این مسئله واقعا مشکله. این اصول موضوعیه از یک طرف در تعاقب ایادی و همچنین اگر تلف شد و بعد از تلف علم پیدا کرد که مال غیره، اینجا متفق در زمان هستید، اما در ما نحن فی که این شخص جاهل از قاسم از جا از جا جائر دابه فارهی را گرفته است، میگید چون جاهل بوده پس مال در بید او آمده به صورت امانت شرعی، بعد هم که عالم شد چون در مقام رد به مالک ضامن مال نیست، چطور اینا را با هم میشه جمع کرد؟ خب حالا همین شهید ملای شما هم معصوم نیستی، شما که میگی ضامنه، بر چه اساس میگی ضامنه؟ شما میگی چون دولیده علالید ما اخذت حتی تعدی هر یدی موجب برای زمان میشه. از این طرف دیگرم اون آقا میگه این بیچاره گرفتنش آخه بر اساس وضع شرعی بوده، اون آقایی که به این داب بداده ذلیت بوده و ید او دلیل بر مالکیتش بوده، هر ذلیتی قاعدتاً یدش اماره ملکیتشه، پس این گیرنده هم گتره و بی اساس نگرفته از او، بر اساس استناد به قاعده ید از این بیشا از این شخص جائر مال را گرفته. حالا میگید به این که شما چون بعد فهمیدی که تلا این مال غیره ضامنی و باید بدی، بسیار خوب ما ضامنی باید بدیم، چرا اگر تلف شد من بیچاره بعد فهمیدم بعد از تلف فهمیدم، حالا بیام برم باز پولشم به اون صاحب مال بدم، چرا من ضامن باشم؟ اینی که مسئله حکم وضعی فضلا با حکم تکلیفی البته فرق داره. در مسئله زمان که حکم وضعی است، جهل و عدم جهل فارق نیست. و ما میبینیم بچه‌ای که رفع القلم و عن السبی حتی یحتلم، اگر مال غیر را تلف کرد ضامنه، با اینکه قلم مرفوع از سبیه. بنابراین جهل مانع از زمان نمیشه، ولو اینکه شما جاهلی، بله این مانع از حرمت تکلیفی هست، اما مانع از زمان که حکم وضعی است نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه قاعده ید به ما یاد داده هر کسی که یدی بر مال مردم قرار داد، این ید ضامن مال مردم خواهد شد که با وجودش باید رد کنه و با فرض تلفش باید قیمت یا مصر را به مالک مال برگردانه. میگیم جاهل بود، خب باشی جاهل، جهل اثری در رفع حکم وضعی نداره. روشن شد آقایون؟ پس میتونم به این کیفیت به جناب شهید ثانی با همه منزلت و بزرگواریش عرض کنیم. جناب شهید، شما میفرمایید چون جاهل بوده مال در ید او امانت شرعی است. میگیم خیر، چون جاهل بوده معذوره، از نظر شرع معاقب نیست، اما ولی اون مال چون مال مردم بوده، علالید ما اخذت حتی تعدی. روشنه؟ با این کیفیت پس جمع کنیم بین این اصل مسلمی که زمان را اگر جا این شخص جا در دست شخص آخذ در یدش مال تلف شد، میگن ضامن، خب بله ضامن باشه چون حکم وضعیه، ولی از نظر عقاب عقاب نداره چون جاهل بوده. شهید شانی بزرگوار بگمان این دلیل این است که ایشون فرق کرده بین حکم تکلیفی و حکم وضعی را، بل از نظر تکلیف واقعا این مؤاخذ نیست چون جاهل بوده، اما این دلیل بر نفی زمان نمیشه. خب بعدن که حالا عالم شد، اول گرفت دود جاهلن و بعد هم عالم شد که این مال مال غیره، تا هم عالم شد در صدد این شد که مال را به صاحبش برگردانه. در مقام احسانه و میخواد مال را به صاحبش برگردانه. اینجا گفتند به این که اگر مال ولو در صدد برگردوندن به صاحبش هست، تلف اگر شد باز هم زامنه. ای بابا، این بنده خدا میخواد ما رو به صاحبش برگردونه، دیگه چرا باز زامن باشه اگر تلف هم شد بدون تعدی و تفریق؟ میگن خوب، همون که ید بر مال مردم قرار داد، این ید موجب برای زمانه. حالا در مقام رد دست مریضا، آدم خوبی هستی، میخواد وظیفه شرعیت را از نظر تکلیفی ادا کنی، رد مال به مالکش کنی. خب چون میخواد رد کنی، پس در نگه داشتن مال مردم حرام نیست برات چون محسنی، اما ضامن مال هستی چون علال ید ما اخذت حتی تعدی. ید عدوانی حالا حالا که در مقام رد هستی، ید عدوانی نیست، قبوله که ید عدوانی نیست، اما به چه مناسبت شما وقتی که ذلیت شدی بر اساس ید ضامن مال شدی؟ حالا در مقام ردی، چون در مقام ردی پس آدب عدوان نمی کنی در این ما گرفتن مال. حالا که به چه دلیل ما بیم بگیم چون عدوان در کار نیست بنابراین پس زمان از بین میره؟ آفرین. آمدیم به این که آیا در جمله علل ید ما اخذت حتی تعدی ذکر شده که علل ید العدوانی، چنین قیدی که در روایت نیامده؟ آقای نائینی که گفته است ید عدوانی زامنه، این برای اینکه چون مخصص وارد شده که ید امانی درش زمان نیست، به خاطر اون مخصص که ما در علم اصول چی خوندیم جناب حیدری؟ تازه در علم اصول خوندیم که اگر بر عامی مخصص وارد شد یا بر مطلقی مقید وارد شد، این کشف از مراد جدی میکنه نه مراد استعماری. میگیم بسیار خب، پس ما به برکت مخصص یا مقید کشف کردیم که اون ید زمانی ید عدوانیه، ولی علل ید اول اثبات زمان بر من کرد. حالا که من در مقام رد برآمدم، دیگه ید من ید عدوانی نیست، اول زمان ثابت شد. به چه دلیل حالا زمان برداشته شده؟ دیگه میگم با آن که لازم نیست ید عدوانی باشه که شما حکم آمد، این حکم آمده، بعد سید که میگه استصحاب جاری نمیشه به خاطر همینه. سید میفرماد به این که بله، این ید اول ید عدوانی بوده، زمان ثابت بوده، بنابراین حالا که دیگه محسن شده قاعده احسان، سید میگه چون حاکمه بر اساس این که این قاعده عدوان حاکم شده، دیگه بنابر این استصحاب جاری نمیشه چون تبدل موضوعه. بله، قبلن ید و عدوانی بره، حالا دیگه ید و عدوانی نیست، با تبدل موضوع استصاب و حکم جاری نمیشه. درست. اشکالی که بر سیده اینه که آقا ید اول موجب زمان شده، عدوانی بودن شما قید برای زمان علل ید نیست. تا بگید به این که آقا اون زمان عدوانی بوده الان عدوانی نیست، نه خیر، علل ید اثبات زمان مطلق میکنه. آمدیم که شما میخواید بگید این قاعده رافع است، آقای خوبی میگه اصلا ما نیاز به استصحاب نداریم. چرا؟ چون خود قاعده ید میگه علل ید ما اخذت حتی تعدی. قایت زمان رو چی قرار داده فضلا در این جمله؟ بله، قایت زمان را ادا قرار داده، پس تا قبل از ادا خود دلیل علل ید کافیه برای اثبات زمانه، ما نیاز به استصحاب نداریم که تا اومد سید بگه آقا تبدل موضوع شده. اول این ید ثابت شد، قایت رفع زمان اداه، این آقا تا ادا نکرده همون علل ید کافیه، نیازی به استصحاب نیست تا در نتیجه بگیم آقا تبدل موضوع شده یا نشده. حالا آفرین. پس تا اینجا رشان چه آقایون؟ مرحوم آقای تبریزی میگه قاعده احسان حاکم بر علل یده. برای خاطر اینکه چون وقتی خدای متعال در قرآن میفرماید ما علی المحسنین من سبیل، این آقا زمانی که گرفت، درسته که اون زمان ید گرفت بر مال ید قرار داده و این ید موجب برای زمان شده، اما بعد که در مقام رد برآمده و میخواد انقاض کنه مال از دست قاصب و به مالکش برسانه، حالا دیگه محسنه. چون الان محسنه، به فرض این دوتا، یکی یده که موجب زمانه، یکی هم آیه هست که میگه ما علی المحسنین من سبیل، این آیه میگه بر قاعده ید حاکمه، همونطوری که همه ادله ثانویه بر ادله اولیه حاکمند. همین نیست آقایون؟ خب هر جا که دلیل اولی اینه که بله هر کسی مال مردمی گرفت ضامن مال مردمه، اما دلیل ثانوی میگوید حرج مثلا حرمت بر میداره، ضرر بر میداره، یکیشم احسانه، احسان هم دیگه الان حرمت بر میداره، زمان را هم بر میداره، چون ما علی المحسنین من سبیل. لذا ایشون میفرماد به فرض اگر نوبت به تعارض برسه، قاعده احسان مقدمه، زیرا قاعده احسان دلیل ثانویس و حاکمه بر ادله اولیه. پس ما احتیاج به استصحاب و امثال ذلک نداریم، ما میگیم اصلا قاعده احسان از زمانی که این مرد بنا گذاشت که مال مردم را رد کنه، حالا شد محسن، چون محسن شد ما علی المحسنین من سبیل و زمانی در کار نیست دیگه، از الان میشه امانت شرعی. امانت شرعی هم که با تعدی تفریع زمانه، بدون تعدی تفریع زمانی نیست. این فرمایش ایشان. حالا دقت کنید، من این آیات را یادداشت کردم دیشب، ببینیم که این آیات شما ازش چه برداشت میکنید. این آیات در سوره مبارکه توبه است و از آیه 91 شروع میشه به بعد. فرمود به این که لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما علی المحسنین من سبیل والله غفور رحیم. این آیه شریفه در مسئله جهاده، سوره توبه میگه وقتی خداوند پیغمبر مردم ایران به جهاد کرد باید حضور پیدا کنن برن. بعد فرمود چند نونش هم اینه، این در جنگ از کنن تبوک نازل شد، پیغمبر اکرم سلام الله علیه مردم را بسیج کرد. یک پیر مردی کور بود، اسازنان آمد خدمت رسول خدا، از که آه من اعما هستم و دین هم پیر مردی هستم، آیا بر من هم جهاد لازمه بیام یا نه؟ در خدمتتون بیام با همین بعض و الا فلا. اینجا خدای متعال این آیات چون این شأن نزولش که اینجاست فرمود به اینکه لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون. یه دیم آمدن گفتن که یا رسول الله ما نه اسبی داریم نه سلاحی داریم، عده گدا و فقیری هستیم در خدمتیم، اگر اسبی سلاحی چیزی هست بده تا ما هم بیاییم. اینجا خدا میگه لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرجون. اینا حرجی برشون نیست، لازم نیست بیان. اما اذا نصحوا لله و رسوله، ضمن به شکل ناصح هم باشن، خیرها هم باشن، نرم پشت صحنه بلوا درست کنن، بلکه پشت صحنه هم کمککار پیغمبر باشن با زبانشون با گفتارشون. اذا نصحوا لله و رسوله، بس برای ما علی المحسنین من سبیل، آنانی که محسنن و در مقام احسانن با رسول گرامی و میخوان ناصح و خیرخواه پیغمبر باشن، اینها برایشون مام علیه من سبیل. سبیل یعنی چه؟ یعنی اینا مؤاخذه نمیشه، ما علیه من سبیل مؤاخذه بر اینها نیست، زیرا که اینها هم عذر دارن و هم ناصح و خیرخواه رسول. بعدم فرمود والله غفور رحیم. دقت کنید همیشه زیل آیه وقتی یک جمله میگه، ما یه وقتی میگفتیم به این که ولعنت الله علی اعداهم الى یوم رحمت الله، این آیه بهرنی در آمد گفت که آقا لعنت با رحمت الله دیگه نمیسازه، بگه لعنت الله علی اعداهم الى قیام یوم الدین نه الى یوم رحمت الله. درست. حالا اینجا هم خدا بعد میگرد که ما علیهم من سبیل والله غفور رحیم، خدای متعال میامرز اینها را بقا مغفرت دارد و رحمت درشون دارد. بعد آیه بعد ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تولوا و اعینهم تفیض من الدمع حزنا الله یجدو ما ينفقون. به همینطور حرج نیست بر اونایی که میان خدمت میگن یا رسول الله ما اسبی چیزی نداریم، به ما بده تا ما بریم توی جنگ و با هم شما و در خدمت شما باشیم جنگجویی کنیم، شما هم بگید من چیزی ندارم که شما را سوار کنم و با او ببرم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علی تولوا، این بیچاره میرم و اعینهم تفیض من الدم، شروع هم میکنن گریه کردن که ما از این فیض حضور پیغمبر و فیض جهاد باز موندیم و اعینهم تفیض من الدم حزنا الله یجدو ما ينفقون، که ای چه کارشه که ما چیزی پیدا نکردیم که انفاق کنیم و در راه خدا جهاد کنیم و حرکت کنیم. اینا هم برایشون حرجی نیست. چرا؟ چون اینها دلشون با پیغمبره. در روایت هم داره پیغمبره وقتی از جنگ برگشتن هنوز که وارد منجده نشدن، فرو کردن به اصحاب فرمودن که جمعی با ما در این جهاد شریک بودن و ثواب نصیبشون شد. از کردن کی یا رسول رو اونهایی که در مدینه موندن و دلشون با ما بود و نتوانستن بیان. بعد آیه سوم، انما السبیل علی الذین یستأذنونک بهم اغنیا رضوا بان یکونوا مع الخوالف و تبع الله علی قلوبهم وهم لا یعلمون. حرج و اشکال بر آنهایی است که پول دارن ولی به خاطر مال و منال و پولشون نمیخوان بت بیان. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، بخوان باقی بمانند در مدینه با مخالفین. و تبع الله علی قلوبهم، خدا بر دل اینها مهر زده و رضوا از کنن و به هم دایانم. آقا یعنی شما شأن نزول که بهشون عرض کردم چیه؟ شما از این مجموعه آیه سبیل چی استنباط میکنید؟ بله آفرین، این آیه کاملا نوشنه که میخواد خدای متعال بگوید اینهایی که عوض دارن دیگه معاخذه نمیشن و مورد ملامت و عذاب خدای متعال قرار نمیگرن و مورد ملامت هم نیستن. به نظر من اصلا این سبیل، بلازم من دیشب گشتم خب کتاب ودیعه، کتاب اجاره، کتاب عاریه، خیلی از کتب را نگاه کردم که یک جا در حکم وضعی به این آیه روایات ما تمسک کرده باشن، یعنی در عدم زمان، یک جا پیدا نکردم که هیچ جا نگفته که پیغمبر ایه یکی از ائمه علیه السلام به این آیه در نفی حکم وضعی تمسک کرده باشه. اینکه جناب شیخ تبریزی رحمت الله علیه میگوید به این آیه تمسک میکنه و میگه این آیه بر عدله زمان حاکمه، میخوام عرض کنم این آیه تنها در مقام بیان حکم تکلیفیه و میخواد بگوید که شرعاً اینها برشون واجب نیست و به خاطر حرج یا به خاطر مثلا بیماری یا به علت دیگر حرمت تخلف عن رسول الله و وجوب شرکت در جهاد از اینها برداشته شده، دخلی به مسئله زمان نداره. بنابراین این که مرحوم آقای تبریزی خیلی اصرار داره و میخواد بگوید به این که این دلیل ما علی المحسنین من سبیل رافع زمانه بلکه حاکم بر ادله زمانه، عرض میکنم کلا، این آیات فقط در مقام رفع حکم تکلیفیه و دلیل بر نفی حکم وضعی نمیشه. والحمدلله صلی الله علیه و سلم.